سرکار خانم مهندسه معینی فر دعوت میکنم که برای ارائه مقالهشون تشریف بیارن. ایشون دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند از دانشگاه مذاهب اسلامی و عنوان مقاله ایشون بررسی اثرات نظریه لیبرالیسم در حوزه خانواده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام محضر مبارک رهبر معظم انقلاب، حضار ارجمند و استادان گرامی، لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر این اساس انسان موجودی مختار است که میتواند بر طبق آرای خود زندگی کند. اثرات این نظریه در نظام خانوادگی کشورهای غربی از سوالات اساسی این پژوهش است، زیرا این رویکرد در کشورهای مذکور عواقبی منفی را به دنبال داشته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که لیبرالیسم در دو حوزه روابط آزاد و تولید مثل به افراد اجازه تصمیم‌گیری مستقل می‌دهد. در حوزه روابط آزاد، لیبرالیسم با به رسمیت شناختن روابط مذکور، همزیستی مشترک، همجنسگرایی و تولد ناشناس، اثرات نامطلوبی را در حوزه خانواده به وجود آورده و زمینه از بین رفتن حقوق کودک را فراهم کرده است. در مسئله تولید مثل نیز با گسترش و توسعه انواع روش‌های کمک باروری، سخت عمدی جنین و تعیین جنسیت آن، مسائل و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. به همین جهت غرب برای حفظ خانواده به دنبال ارائه راهکار است، زیرا در این موارد و در تزاحم حقوق کودکان و والدینشان همیشه حقوق والدین مقدم شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام علاوه بر دستورات اخلاقی اصولی پیش بینی شده که مانع از تزاحم حقوق این دو گروه و مقدم شدن بی جهت یکی بر دیگری گردیده است. پس از این مقدمه کوتاه به بررسی هر یک از موارد فوق ذکر و اثرات آن در کشورهای غربی می‌پردازیم. پس از این یک روابط آزاد باید از آن نمود که از آثار روابط آزاد در آمریکا میتوان به ابتلا به برخی بیماری‌ها و مرگ بر اثر اید اشاره نمود که این آمار مرگ و میر تا سال 2001 برابر است با آمار مرگ و میر آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم. علاوه بر این موارد، مسئله دیگر نوجوانانی هستند که بدون ازدواج مادر شده اند. آنان و کودکانشان برای جامعه مسائل بسیاری را به دنبال داشتند. علاوه بر مشکلات جسمی و روانی ناشی از آن، میتوان به اخراج مادران نوجوان از مدارس، کاهش درآمد پدران نوجوان و علاقه فرزندان مذکور به سپری کردن عمر خود در زندان اشاره نمود. 2. همجنسگرایی. در واقع شیوه روابط آزاد و تعدد آن از علل عمده پدیده واخوردگی و گرایش به همجنسگرایی در کشورهای صنعتی به شمار می آید. اصطلاح همجنس خواهی در دهه 1860 ابداع گردید. پس از آن مجازات مرگ در آمریکا و اروپا در اواخر قرن 18 و 19 برای این اعمال لغو گردید. در نهایت روند تصویب قوانین برای برخورداری این افراد از برخی حقوق خانوادگی از قبیل حق ازدواج و فرزندخواندگی در برخی از کشورهای غربی همچون آمریکا، انگلستان و هلند آغاز گردید. 3. همزیستی مشترک. روابط آزاد سبب شده که مفهوم ازدواج سنتی در هم شکسته شود و تعداد قابل توجهی از افراد جوامع غربی بدون ازدواج با هم زندگی کنند. این موضوع سبب شد که قانونگذار غربی برای اجتناب از مفاسد این امر آن را جایز شمارد و به دنبال تصویب قوانین برای اعطای حقوقی برابر با زوجین در ازدواج رسمی به آنان باشد. اما به هر شکل نتوانسته از مانع از بروز عواقب منفی از جمله وجود فرزندان نامشروع در جامعه شود که به جهت ابهام در روابط ولد و والدینی از حمایت‌های خانوادگی برخوردار نیستند. 4. تولد ناشناس. لیبرال دموکراسی با توسعه روابط آزاد و قانونی نمودن آنها در خلال تصویب قوانینی چون قانون همزیستی مشترک مدنی و موارد مشابه شرایط خاصی را برای کودکان حاصل از این روابط به وجود آورده است، به گونه ای که این کودکان یا پیش از تولد سخ می شدند یا به طور ناشناس متولد می شدند. اما پس از تصویب قانون ممنوعیت سخت جنین در برخی از کشورها و همچنین افزایش متقاضیان فرزندخواندگی و تلاش فمینیست ها برای قانونی نمودن تولد ناشناس، در برخی از کشورها مانند فرانسه تولد ناشناس به رسمیت شناخته شد که از عواقب آن میتوان به اختلالات هویتی این کودکان اشاره نمود که در پی آن و برخی مشکلات دیگر از جمله اهدای ناشناس گامت یا جنین حق بر هویت کودکان در نظر گرفته شد. راهکارهای اسلام در این حوزه: 1. حرمت روابط نامشروع و تعیین مجازات‌های سنگین برای آنها. 2. حرمت روابط مذکور مانع از به وجود آمدن فرزندان نامشروع می‌شود و اگر چنین فرزندی به وجود آید، تکلیف والدینش نسبت به او منتفی نمی‌شود، هرچند که رابطه توارث میان آنان مقطوع است. 3. در رابطه با حق کودک بر هویت، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت روابط آزاد، مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک شده است. 4. اسلام راهکارهایی را در جهت پیشگیری از تجاوز به حق هویت کودک ارائه داده است، مانند وجوب اعتراف به نسب و حضانت، وجوب نامگذاری، اعطای تابعیت فرزند، عدم پذیرش فرزند خواندگی، تاکید بر حفظ خانواده و روابط خانوادگی و وجوب برداشتن لقیط یا کودک گم شده. آزادی تولید مثل نوعی از آزادی در غرب است که بر اساس خاص والدین درباره زمان و چگونگی فرزندآوری تصمیم گرفته می شود، زیرا والدین شرایط خود را بهتر می دانند و در نهایت این والدین هستند که باید با کودکان خود زندگی کنند. از این منظر حق تولید مثل نباید قربانی اصلاح نارسایی های اجتماعی شود. اجبار والدین به تربیت و بزرگ نمودن فرزندان توسط دولت نوعی دیکتاتوری است. حق تولید مثل نیز از جمله حقوقی است که به جهت کمک به زنان و مردان نابارور مثبت و به جهت تجاوز به آزادی و حریم خصوصی مردم منفی است. از مصادیق آزادی تولید مثل می توان به قانونی شدن سخت عمدی جنین در قوانین انگلستان از سال 1967 و در قوانین امریکا از سال 1973، تصویب قوانین در زمینه جواز انواع روش‌های نوین کمک باروری در بسیاری از کشورها و جواز تعیین جنسیت جنین اشاره نمود. البته مرگ و میر جنین‌ها در روش‌های مثل IVF قابل توجه است. آمار IVF های موفقیت آمیز در استرالیا 10% و در انگلستان در سال 2001 تنها 21.8% است. راهکارهای اسلام در این حوزه: 1. رویکرد اسلام درباره جنبه مثبت آزادی تولید مثل. اسلام در این زمینه نظریه مخصوص به خود دارد. حفظ انساب، عقل، اموال، دین و بلکه حفظ حکومت اسلامی و ممانعت از تضییع آن از مصالح و مقاصد ملزمه شریعت است. بنابراین فقهای اهل سنت با به کار گرفتن روش‌های کمک باروری مخالفند و اگر تعدادی هم موافقند آن را میان زوجین جایز می‌شمارند و دخالت شخص ثالث را نمی‌پذیرند. فقهای امامیه نیز با لحاظ بعضی از ملاحظات و شرایط برخی از این روش‌ها را جایز می‌شمارند. 2. رویکرد اسلام درباره جنبه منفی آزادی تولید مثل. در اسلام سخت جنین از جرایم محسوب می‌شود که تحت شرایطی خاص دارای دیه نیز می‌باشد. این راهکار در اصل خود میان شیعه و سنی مشترک است، هرچند تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود. همچنین توجه به جنس کودکان و تمایل به جنس خاص ناشی از تفکر اشتباهی است که در جوامع مختلف دیده می شود و ادله‌ای که در این باره ارائه می شود توجیهی بیش نیست. در مقابل اسلام از ابتدای ابلاغش به عالم با چنین تفکری مقابله نموده و ارزشی برابر را برای هر دو جنس قائل شده است. در نهایت نقد نظام حقوقی غرب به نظریه آزادی تولید مثل را بیان می کنیم. 1. این نظریه با ابهام و غفلت در زمینه منافع حیاتی و اصلی همراه است و ارزش‌های نهفته در زندگی خانوادگی را نادیده انگاشته و بر مفهوم ضعیفی همچون پیشرفت انسان تکیه زده است. 2. این آزادی از دو جهت مبهم است. اولاً آزادی تولید مثل همچون اهدافش مبهم است. ثانیاً بر دامنه گسترده انتخاب‌های بزرگسالان متمرکز است. بزرگترین اشکال این آزادی این است که منافع کودکانی که در خلال فرایندهای کمکی تولید مثل به وجود می آیند نادیده می انگارد. 3. این آزادی نتوانسته است ارزش‌های نهادینه در خانواده را تصدیق کند. کنترل و انتخاب که در قلب نظریه آزادی تولید مثل قرار دارد کاملا خارج از روابط میان والدین و فرزندان است. با تشکر از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار بنده قرار دادید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.